أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. در تربیت اولاد عرض کردم سه تا 7 سال رو انسان در نظر میگیره. 7 سال اول نسبتاً فرزند آزادی داره، الا از 2 جهت. در 2 جهت آزادی نباید داشته باشه. توضیحشو دادم، یکی کارهای خطرناک بود، یکی هم سوق دادن به کارهای خوب، تعلیم کار خوب و سوق دادن، یکی هم تعلیم کار بد و دوری نگه داشتن فرزند از کارهای بد هست. تو همون 7 سال اول. 7 سال دوم دیگه عبد میشه، یعنی همه اعمال صالحه رو مثل یه آدم مکلف همه رو انجام میده و هیچی گناه انجام نمیده. این که دارم میگم هیچی، یعنی پدر و مادر باید نظارت داشته باشن. این 7 سال دوم تمرینی است برای سن تکلیف که دیگه اون موقع حرکته. هفت سال سومم دیگه شخص رشد پیدا کرده، میتونه وزیر باشه، جنبه مشاور باشه برای پدر خانواده و اهل خانه. این که عرض کردم 7 سال اول آزاد نسبتاً، 7 سال دوم دیگه عبد میشه. یه نکته ای رو میخوام امشب اضافه کنم به عرایزم که دیشب مفصل اینا رو توضیح دادم، و اون اینه که تو اون 7 سال اول اگر حق و ناسی ضایع شد، بالاخره ضامن هست. این که گفتیم بچه آزاد هست، معناش آزادی در این قسمت نیست که ظرف یکی از همسایه ها اقوام رو مثلا بشکنه و بعد بگیم چون آزاد بوده دیگه هیچی اشکالی نداره. اینطور نیست. یا بچه تو همون سن 4-5 سالگی زد شیشه یکسی رو شکست، یه خسارتی به ماشین یکسی وارد کرد، یا تا مالی رو برداشت از در یه مغازه، هر نوع خسارتی وارد بکنه، گاید تو بچه کوچه که پنجه میزنه تو صورت بچه یکی دیگه، صورت او رو خون میاندازه. هر دو هم بچه هستن، اما ضمانت که جایی نمیره، که بحث ضمانت سر جاشه. آزادی که گفتیم، این مورد بحث حق الناس باید توجه بکنیم. منظور این بخش نیست. امام صادق علیه السلام وقتی میگن 7 سال آزاد، منظور آزادی تو اعمال بچه هست که نسبتاً اونم گفتن بذاریم آزاد باشه، بدوه، بازی بکنه. اما اینکه بیا تو محدوده اموال مردم حق دیگران رو ضایع بکنه، خسارتی به مال یک کسی، به صورت یک کسی، به اموال یک کسی وارد بکنه، نه، آزادی در اینجا معنا نداره و شخص ضامنه. منتها وقتی میگیم ضامنه، خود بچه که مکلف نیست، پدر اون که ضامنه فرزندش. پدر فهمید که بچهش یه خراش وارد کرد به صورت بچه دیگری، خیلی باید دیه او رو پدر پرداخت بکن. حالا ولی اون که بچه خودش 1 سالشه، اصلا عقلم نداره، نمیخوام بگیم تعمد بوده، تعمد نباشه، پس عمد و صرف تو کار نیست. پس تو اینه که جراحتی وارد کرد به صورت یک کسی وارد کرد، یا تو بالاترش دستشو زد تو چشم یه بچه دیگه، چشم او کور شد. حالا بگیم چون بچه بود اشکالی نداره، نه خیر. به عبارت علمی میگیم حکم تکلیفی ندارد، حکم وضعی دارد. حکم تکلیفی نداره یعنی این بچه چون مکلف نیست، بهش نمیگن کار حرام مرتکب شدی، روز قیامت عذاب برای او گذاشته بشه، این نیست. اما حکم وضعی که اسمش زمان هست، زمان یه حکم وضعی است، زمان سر جاشه. پدر ضامن خسارتهای بچه خودش، این بچه هر خسارتی به هر کس وارد کرد، پدر ضامنه. زد لباسی که گرفت پاک کرد، پدر تا متوجه میشه باید خسارت رو پرداخت کنه. ظرف یکی سی شکست، پدر باید پول اون ظرف رو پرداخت کنه. دیگه اگه چشم یکی سکور کرد که نسبی دیگه خیلی دیش خیلی بالاست. 500 سکه طلا، 500 مثقال، خلاصه خیلی میشه، به پول امروز هم زیاد میشه، نصف دیه یک انسان، خسارت بالا میشه. حالا یه حال نمیشه گفت چون این بچه هست اشکالی نداره، نه، بچه که هست یعنی گناه نکرده، اما خسارتی که به مال یک کسی وارد شده، به جسم یک کسی، به خانه، به ماشین، به فرش، هرچی، خسارت ها باید جبران بشه. گاهی بچه ها بزرگ میشن، مکلف میشن و میدانن که پدرشون ضمانت دوران کودکی اونها رو ادا نکرده. حالا که بچه به سن تکلیف رسید، به عهده خود اون میفته که واجب است بره پرداخت بکنه. اینه که همه افراد بزرگسال باید توجه به این نکته داشته باشن، ولی تو اون 7 سال اول دیگه فرق نمی کنه، 7 سال اول، دوم، اگه یادشه و میدانه که در دوران کودکی ضرری رو به یک کسی وارد کرد و پدرش اون ضرر رو جبران نکرده، الان خود شخص که مکلف شد، یکی از واجبات که به گردنش میفته همینه. اگر باید بری اون خسارت، ولو به این که حلالیت به طلب است، داخل باید بره جبران بکنه. یکیش هم همینه که برید از اون حلالیت به طلب و او هم حلالش بکنه. خود ما دوران بچگی یک کسی در یه عملیات کاری انجام داد، دست ما رو شکست. ما بچه بودیم، این آقا جبران نکرد خسارت رو، منم اطلاع نداشتم. چند سال پیش اومد پیش ما حلالیت طلبید و این جمله رو گفت، گفت پدرتون به من گفت. یعنی پدر ما بهش گفته بودن که این حالا درست کودکه، اما شما ضامن هستی و پدر ما هم احتیاط کرده بودن، از جانب ما حلالیت نداده بودن چون خسارت خیلی بزرگ میشود. شیستن دست خب چندی سکه تلا باید خسارت میداد دیگه، خسارت زیاد میشود. حالا پدر ما ولی ما بودن، میتونسته بودن حلال بکنن و احتمال هم دم حلال کرده باشن، اما به اون شخص گفته بودن که بالاخره شما ضامن هستی و وقتی بچه من بزرگ شد به سن تکلیف رسید به خودش بگو. دیدم خودش اومد پیش ما و خلاصه حلالیت از ما خواست. اینا بحث شرعی داره که بالاخره انسان باید بره حلالیت بخواد و جبران بکنه. حتی اگر دوران طفولیت به کسی خسارت وارد کرده، الان هرچی فکر میکنه چیزی تو ذهنش نمیاد که چه کسیه. خیلی خوب، اینجا رد مظالم میده. رد مظالم اصلا برای همینه که من میدونم دوران بچگی یه خسارتی مثلا به ماشین کسی وارد کردم و ماشینش شکستن، شیشه یا او، و الان هم صاحبش که نمیشنسن کیه، اما یادمه که شیشه او رو شکستن، یادمه که یه خش انداختن به بدن ماشین او و خب خسارت وارد شده. اینجا باید بیایم به مبلغ امروز حساب میکنن و چون صاحبش رو نمیشنسن میرن به مشاهد جامع شرایط، میگم اینا رد مظالمه، اون مبلغ رو پرداخت میکنن. مستحد چون مثل پدر میموند برای همه انسان ها، یعنی ولی همه انسان هست، ولایت داره. من در واقع به اون شخص بدهکارم، من تو چون نمیشنسنش میام به ولیش میدم، پدر او، پدرش که مستحد، اون پول رو به اون میدم. وقت او از دست من گرفت، من دیگه بری او زمه میشم. یعنی برکت ولایتی که چون مستحد ولایت بر همه انسان ها داره، میتونه ذمه من رو خالی بکنه. اما اگر من میشناسم طرف رو، اینجا رد مظالم نیست، باید به خود اون شخص که میشناسم برم پرداخت بکنم. خب این یه نکته مهمی بود که خواستم عرض شب گذشتم تکمیل بشه. گفتیم تو این دوران طفولیت تعلیم فرزند خیلی مهمه. تعلیم در هر سنی به حسب خودشه. از یکی دو سالگی یواش یواش سرامه. طرز سرامه کن. طرز غذا خوردن رو، طرز نشستن رو، تواضع در مقابل دیگران رو، عزت نفس رو که نخواد از هر کسی چیز بگیره رو، گذشت و انفاق کردن، اینا رو باید یاد بچه بدیم. یکی از چیزی که خیلی مهمه بحث ایثار هست. با روح بچه، با نفس بچه هیچ سازگاری نداره، چون بچه تو دوران بچگی نفسشو میشناسه، شکم خودشو، و میخواد مثلا بیسکویتی، کیکی، چای حالا هرچی از باید خودش بخوره، حتی از دست دیگران میگیره که بخوره. پدر و مادر باید اینجا نقش هدایت کنندگی داشته باشن، گاهی یه چیز رو به بچه بدن و بهش بگن بده به این بچه، یعنی بچه خودشونو عملا کاری بکنن تا انفاق بکنه. این روایت رو از امام صادق علیه السلام دقت کنید: ور سبی فلیتصدق بیدهی. فهمدن کودک رو بهش دستور بده کاریش بکن که با دست خودش صدقه بده. بیدهی بل کسره ول قبضه و شیع و این قله. فهمدن چه خودریست بچه، این چیزای خود ریز ریزه، اینا رو با دست خودش صدقه بده. یکی هم با قبضه، یعنی یه مشت. قبضه هم یه مشت رو میگن، هم دسته رو میگن، یه دسته رو میگن. که اینجا حالا همون یه مشت با یه مشت چیز انفاق کنه، مثلا نخوشی کشمشی چیز انفاق بکنه بده به یه بچه دیگه. بعد فهمدن وشیه و این قله، چیز ولو کم مختصر، ولو یه دونه شکلات بده به بچه بگو بده با. یکی به خودش بده، یکی هم بهش بده بگو بده. این خیلی مهمه که این بچه از کودکی دست و دلباز بشه، یاد بگیره برخلاف نفسش که میخواد همه چی خودش نیل بکنه، نه این رو اعطا بکنه به دیگران. تو کم کم بزرگ که میشه حتی یاد بگیره ایثار بکنه. ایثار یه معنای بالاتر از سخاوته. تو سخاوت انسان اول نیاز خودش رو برطرف میکنه، بعد نیاز دیگران رو تأمین میکنه. مثلا این بچه اول یه شکلات به خودش میده، یکی هم میگه بده بکنه. ایثار اینه که ولو خودش احتیاج داره، دیگران رو مقدم میاندازه بر خودش. که قرآن میفرماد علا حبهی، اینا با این که خودشون علاقه داشتن به قضا، علا حبهی، اما دادن به مسکینن و یتیمن و اسیر. علا حبهی یعنی علا حب طعام، نه اینکه سیر شده بودن دیگه هیچ میلی نداشته باشن و بعد میگن مازاد غذا رو بدید، نه دیگه چرا بگذاریم، بدید دیگه. اون سخاوت ها ایثار اینه که علی حبهی میده. یا تو آیه سوره 8 میفرماد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو اینکه خودشون هم به شدت محتاجن اما ایثار میکنن علی انفسهم، یعنی به ضرر خودشون ایثار میکنن. این کودک اگه خواست اینا رو یاد بگیره، یکی از کارهای خوبی که تعلیم امیدن بحث انفاق، تو کم کم بزرگ که میشه ایثار هم زمینه او بشه. اما بحث علم، مطالب فراوان اینجا وجود داره که من بخشی از این نکات رو خدمتتون حالا عرض میکنم. اولا بدانیم طرز فکر خودمون اول اصلاح بکنیم. این رو بدانیم که علم صحیح در هیچ جا دنیا یافت نمیشه مگر اینکه ریشش از چهاردهم معصوم علیه السلام. یه نکته مهمیه که 14 قرن کسی نتونسته خلافش رو اثبات بکنه و در 15 سال هم هست ما هرچی به دانشگاه ها میگیم تو سردر دانشگاه بنویسید، کندکاری حتی با کاشیکاری به واسطه دانشگاه ها گفتیم، اما هنوز که ندیدیم. ما هرچی میریم نگاه میکنیم باز اونی نه. حالا یا اون جدیت ما رو نمیدونن چیست و نمیدونن فکر چیه. حالا این چند سال هم هست آقا دارن بحث علوم انسانی رو مطرح میکنن، یواش یواش امیدوارم برسن به این نکته. منطور ما تأخیر اینا رو خلاصه دلیل میگیرم که صحبت درست جا نیفتده برش، یا اینکه صحبت ما خیلی زوده. گاهی به ما ایراد میگیرن یا صحبت هایی که ولی 50 سال آینده سو داری حالا میگی و متناسب با فرهنگ جامعه باید. من اعتقاد به این ندارم. ما باید فرهنگ جامعه رو مرتب تشویق بکنیم بیاد بالا. بنا نیست ما بیان پایین و ببینیم چیه که باید ببینیم دین چی گفته. و چه عرض میکنم اینه که یک تو همین جلسه ها باز عزیزانی باشن صحبت ما رو منتقل بکنن، کسی بتونه همین امشب فردا دست به کار بشه به کاشی پروسای دانشگاه رو با البته همانگی اونا برو اصلاح بکن. چیشی بنویسه؟ این روایت امام باقر علیه السلام که به دو نفر از صحابیشون، یکی سلمت ابن کوهیل هست، یکم حکم ابن عتیبه، فهمدن شرقا و غربا فانکما لن تجدا علما صحیحا الا خرج من عندنا اهل البيت. فهمدن به شرق و غرب عالم برید، امروزه ما میگیم برید دانشگاه اروپا و امریکا هم برید ببینید، نمیگیم بشینید اینجا و حرف ما رو تصدیق بکنید، برید همه جا برید، بالاخره راه براتون باز. حضرت فهمدن برید همه جا رو دور بزنید، خواهید دید که هیچ علم صحیحی رو نمییابید مگر اینکه صدور اون علم از ما اهل بیت بود، ریشش نزد ما بود. خب اینو برای چی دارم عرض میکنم؟ دانشگاه حوزه که با اینا آشناست، مرتب اینا گفته میشه، اما دانشگاه چون دانشجوها میرن کشورهای مختلف، گاهی مدرکشون رو اینجا کافی نمیدونن، ما میگن بریم اونجا مدرک بگیریم. من نگران اینم که جوان ایرانی از امکانات ایران استفاده کرده برای گرفتن مدرکش میره اونجا، بعد فکر عوض میشه، بعد میبینیم هی لغات انگلیسی داره تو حرفش میاره اندنا. این نقص برای یک انسانی که نمیدونه که ما فرهنگ خودمون خیلی بالاتر از اروپا یا غربی هست. ما احتیاج نداریم که لفظ خودمون رو صرف نظر ازش بکنیم، الفاظ اونا رو به کار ببریم. اونم الفاظ کیا رو؟ ای کاش لاقل اونا انسان بودن. نمیگم دین، دین که ندارن، ای کاش انسان بودن. الفاظ انگلیسی ها رو به کار میبرن که واقعا یه نگاه انسان میکنه به کشورشون، حیف نام حیوان که بخوان رو مسئولینشون بگذار، رو مردمشون نمیگن، مردمشون آدم خوب توشون هست، اما مسئولینشون سر تا پاشون خباست و شرارت و دروغ و خیانت و همش دزدی و دنبال اینن که اموال مردم ها سرقت بکنن، همه کشورها رو پایین نگه دارن، تخم بهایت اومدن تو کشور ما. کاش نبینید چه دردی سره الان بیش از 100 ساله چه بلای خانمان سوزی رو تو کشور ما رو انداختن. ما از شما سوال میکنم، ما بلد نیستیم بریم بینشون یه مذهب را بندازیم؟ توان شده داریم یا نداریم؟ من بلد این کارو بکنم دیگه، جاسوس بفرستیم کشور انگلستان 10 سال 20 سال هم حقوقش بدیم، بگیم وایس اونجا یه فرقه را بنداز، بلدیم این کارو بکن، نه که سرمون نمیشه، اتفاقا بهتره بونم بلدیم، چون ایرانی ها خیلی تیزوش هم هستن. اما چرا نمی کنی؟ چون اینه با عقیده ما جورت نمیاد. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد اگه تقوا نبود من زرنگترین مردم بود. این تقوا جلوی منو گرفته، چون ایراد میگرفتن بعضی هم میگفتن یا علی چرا جلو معاویه رو نمیگیرید، خب اون حق بازی میکنه شما هم بکنید دیگه. گفتن نه، لولا تقا لکنت ادهن ناس، خیلی زرنگم بلدن اما تقوا. میگه رو حق برو جلو. ما فکرشو میکنیم میگیم برای چی بین اینا اختلاف بذاریم؟ چرا بریم یه مذهب بینشون رو اندازه بکنیم؟ اون مذهبه که حق نیست. وقتی حق نیست این کارو نمیکنیم. ما میگم حق خداست، دینه، بذار همین حق رو بریم. اما اونا میان این کارو میکنن. از جمله دستگاهاشون رو پیشرفت که کردن، یه دستگاه ساختن وقتی میفرستیدن تو ایران فارسی روش نمی نوشتن، ای انگلیسی نوشتن. مردم ما چی گفتن؟ گفتن اگه می خواهد این دستگاه اسمه چی باید انگلیسی یاد بگیرید. کم کم خورده همه دنیا دادن که اگه می خواهید از امکانات استفاده یه دارو رو می خواهد بده اسم انگلیسی نوشتن. خب من به دانشگاه امروز دارم میگم، میگم عزیزان ما شما هم که دیران پیشرفت میکنید به برکت نظام ما، شما فارسی بنویسید این چیزی که دارید اختراع میکنید، فارسی بنویسید انگلیسی ننویسید و بفرستید تو کشورش. چرا این کارو نمیکنید؟ چه حقارتیست تو خودتون احساس میکنید؟ چرا خودتون آقا نمیبینید؟ بزرگ میبینید خودتون. تا اون انگلیسی مجبور شد از کالای ما میخواد استفاده کنه بیاد فارسی رو بخونه. این کارو نمیتونه. هنوز دانشمندان ما افکارشون رو تا میاد به مقدار تعدیل بشه. حالا این حرف من داره دوربینم داره فیلمبرداری میکنه. بکن فیلمبرداری بکن. بعد از مردن من ببینید کی عملی میشه. من انتظارم میکنم از آنها کجا نشستیم؟ چرا معطلیم؟ خواست جامعه زود باید به همدیگه منتقل بکنه. و من حدود 15 سال دنگم این روایت بالا سر دانشگاه بنویسید برای همین دارم میگم که دانشجوی ما وقتی میرد خارج میاد نیاد اینجا چند تا لغت انگلیسی بین خش و قماش به کار بندازد. علم نداره که چیز که توش نیست که بگه من چیز بلدم که. وقت اینطوری هنرنمایی میخواد بکنه، میخواد حقارتشو جبران بکنه، هی الفاظ انگلیسی بکنه. خب روانشناس میفهمه که این هیچی نداره. اگه چیز داشت عوض میخوام مثلا خود بنده بگه بلد نیستم اینجا بیام الفاظ عربی به کار برم، میستری اصطلاحات و افراد که اینجا سن میگن خیلی چیز بلده بگه هنر نشد که. اگه چیز بلدم مطلب من میام حقیقت رو براتون بگم، مطلب علمی رو بهتون میگم، هرچی بتونم ساده تر حرف بزنم. این هنره. بلد نیستم خب بزنم یاد بگیرم. امام باقر علیه السلام فهمدن به شرق و غرب عالم برید، علم صحیح هیچ جا نخواهید یافت مگر که از ما اهل بیت صادر شد. دانشمندان ما این حدیث رو باور نکردن که الان تو دانشگاه ما علوم انسانیش غربیه. استاد میاد درس بگه میدید همش اسامی غربی ها رو داره به رخ میکشه. فلانی چی گفته؟ نظریه فلانی، نظریه فلانی. چه باید اینطور باشه؟ یعنی دانشمندان ما نظریه نداشتن؟ دین ما نظریه نداشت؟ عزیزانی که روانشناسی خوندید، روانشناسای غربی هنوز که نمیتونن قفلت رو درمان بکنن. ما که قفلت رو درمانش رو حل کردیم که به برکت دین آمد. پس فرهنگ ما بالاتر از یا نیست؟ روانشناسی ما بالاتر از یا نیست؟ تو فلسفه، عزیزانی که فیلسوف هستید، فلسفه خوندید تو دانشگاه، فلسفه ما قسمت الهیات داره یا نداره؟ غربیه که ندارن که. پس ما فلسفمون خیلی بالاتر از اونهاست. چی از اونها کم داریم؟ اینا رو بهش توجه بکنید. متاسفانه وقت از دوران کودکی لباس برای بچه میخرن انگلیسی روش نمیشه. سال هاست داریم به این افراد، به سنفشون هم گفتیم، به مسئول سنفش گفتیم، صداشون زدیم، جلسه گرفتیم، تو ستاد احیای امرو برو چقدر حرف زدیم. اصلا تو کلشون یه چیز دیگه است. میگن اگه لباس یه جمله یه کلمه انگلیسی بنویسی میفروش بهتر داره. فکر چیه این؟ چرا اینقدر ما فکرمون پسته؟ ما رو نمیگن حالا از نمی کنن. اما چرا من این جمله رو اصلا میشنن آتش هم میگیره؟ بینم ده ها سال این آقا عقبه که گفتم فیلم برداری بشه. برای همینه که هر وقت دید فرهنگ جامعه رسید به جایی که بگن آه انگلیس اگه بود ما نمیخریم، جمعش بینارم، ما نمیخوایم اینه، خودم مگه جنس نداریم؟ جنس خوب داریم، الفاظ فارسی هم خاصی فارسی مینویسیم، همدر هم دیگه انگلیسی نمینویسیم، تو اون انگلیسی ناچار بشه بیاد زبان فارسی یاد بگیره تا ببینه معنی چی. تو اونا با همین کاراشون اومدن دخالت کردن تو کشورها و الان زبان دوم دنیا رو زبان انگلیسی کرده. بعد وقتی نگاه میکنید ای کاش اینا ادب داشتن. ادب در ندارن. تو دنیا چقدر آتش میریزن. حمایت از اسرائیل کی الان دارد میکنه؟ همین آدم های پستی که از چشماشون که انسان نگاه میکنه پستی و شرارت رو میفهمه. سلام. تو بحث انرژی هست، ببینید با کشور ما چه کردن، کارهای دیگه شان همین. نکته این که اینجا عرض میکنن اینه که تو بحث تعلیم به اولاد باید متناسب با درکش صحبت بکنه. فرمودن کسی که نزد او بچه ای هست باید بچگی بکنه. ولی یتصاب روایت متعدد هست که یکیش این که مثلا خود پیامبر این کارو میکرده، گاهی آزاده هاشون امام حسن امام حسین علیه السلام رو که دوش خودشون سوار میکردن حرکت میکردن. یه جا داره که امام حسن علیه السلام به جدشون گفتن که شطور افو افو هم میکنه، شما هم بر از این کارو بکن. پیامبر شروع کردن گفتن الاف الاف الاف، تقاضای اف میکردن برای امتشون، برای خودشون، امتشون. جبرئیل نازل شد یا رسول الله دیگه العرف نگید، دیگه بگید دیگه خدا جهنم رو جمعش میکنه. و مصلحت نیست. بالاخره باید کسانی که تعمد به گناه و معصیت باید عذاب بشن، اجازه بدید. امیر المومنین علیه السلام رفتم خانه شهیدی که اولاد کوچک داشت. به همسر شهید گفتن که میخوای من نون بپزم، غذا بپزم، شما بچه رو نگهداری بکن، یا من بچه رو نگهداری شما کن. بیا به اختیار به خودت. اون زن گفت که شما بچه رو بگیرید، چون اساس خونه رو من بهتر واردم کجاست چیه، من میرم دنبال غذا. یکی از یاران حضرت همراه امام بود، اون نقل میکنه میگه دیدم امام اون بچه شهید رو گرفتن تا خودشون و ای باش صحبت میکردن، از جمله این که کاری کردن که من تعجب کردم، دیگه اینا ندیده بودم. قهرمانی که تو جنگ ها کسی جرأت نمیکرد جلوشون بیاد. و گریختن امام شرکن چهار دستتا جلو این بچه را دارن و این بچه تا این صحنه دیگه خندید، قبلش نمیخندید. و امام منتظر خنده همین بود. بعد که داستان تمام شد از خونه اومدن بیرون، این صحابی سوال براش پیش اومد، گفت یا امیر المومنین من واقعا برام سوال پیش اومده که شما چرا این کار رو کردید. ما خودمون انتظار نداریم دیگه، ما الان فرض کنید یه عالمی بخواد این کار رو بکنه، انتظار نداریم یه مجتهد مرجع تقوی این کار رو بکنه. امام زمانمون رو ببینیم جلو یه بچه شهید این کار رو بکنه، میتونید تحملش رو بکنید؟ از امیرالمومنین علیه السلام سوال کرد علتش. فرمودن اون وقت که من اومدم توی خونه این بچه شهید داشت گریه میکرد، من میخواستم وقتی میخوام بیام بیرون این خندیده باشه، خنده ی اولو میخواست. میفرمان کسی که کودک داره با کودکش باید بچگی بکنه، حرفای کودکانه میزنه، همون شعری که میگه چون که با کودک سر و کارات فتاد پس زبان کودکی باید باشه. حالا تو ضمن این که بچگی، اما شروع میکنه متناسب با درک بچه چی یاد بچه میده. اون وقت که خدا رو یادش میده، فقط بگه یه خدایی داریم که ما رو خلق میکنه، در همین حد پیامبری هست، قرآنی هست، اسم اینا رو یادش بده. یواش یواش بچه بزرگتر میشه، چیزای بالاتری یادش میده. تو سه زمینه تعلیم میده به بچه: یک، بسای اعتقادی، خدا، معاد، پیامبر، قرآن، امام زمان، اینا رو متناسب با فهم بچه، نه بالاتر. دوم، تو بسای اخلاقی، باز متناسب با درک بچه، مثلا گذشت یادش بده، صبر یادش بده، تواضع یادش بده، ایثار و انفاق یادش بده، همینه که الان صحبتش کردیم. و بخش سوم، مسئله یاد بچه بده. اینطوری وضو بگیر، اینطوری دست و صورت رو آب میکشی، دستشویی میری، این کار رو میکنی، یادش میده یواش یواش، که روایتش رو قبلا خوندم که فرمود طهور رو یادش بده و نماز رو. چرا؟ این وقتی به سن 7 رسید دیگه این باید نماز و کامل و صحیح بخونه. معمولا دختران درکشون بیشتر از پسرانه و علت این هم که حالا اونا زودتر بچه دختر به سن تکلیف میرسه، درک بچه دختر اصلا مشخصه، یه 4-5 سال بیشتر از پسر درک جلوتره. بزن مثلا دختر 4-5 ساله میبینید حرفایی که میزنه با پسر 10 ساله تقریبا یکیه توی سنخه. این که من میگم متناسب با درک، یعنی دیگه پدر و مادر خودتون ملاحظه این نکات رو بکنید که ببینید پسر چی الان متوجه میشه یادش بده، دختر چی الان متوجه میشه یادش بده. امروز هم که بحث حفظ قرآن مطرح، حفظ قرآن خیلی مهمه و بتونید متناسب با بحث او حفظ قرآن تعلیمش بدید، کار نیک. اما کلی قضیه را دقت کنید، هر عمل نیکی یاد او میدید اندک باشه، فوق طاقتش نباشه، که سه تا مشکل پیدا میشه اگه فوق طاقت باشه. یه مشکل این که ممکنه او رو به نافرمانی وادارید، یعنی مخالفت میکنه. دو، ممکنه زده بشه از نظر دل، اصلا کینه این عمل رو پیدا کنه، اصلا مخالف میشه. سه، اگر عمل نیکو انجام بده با بی‌رغبتی انجام بده، نه با شوق. هیچ کدوم از این سه تا مصلحت نیست. نظام میگن سعی کنید عمل رو متناسب با باری که میتونه برداره، خلاصه بار رو دوشش بگذارید. حالا ببینید نکات چه زیبا تو احادیث هم آمده. رحم الله من اعان ولده على بره. پیامبر فرمان خدا رحمت بکند هر انسانی رو که فرزند خودشو به کار نیک کمک بده. کمک این بچه کار خوب بکنه. حالا دیگه تو این سه بخشی گفتم، حالا کار نیک، گفت حتی سلام کردن یادش میده، انفاق کردن یادش میده، جا باز کردن یادش میده، حتی اینکه احترام رو به بزرگتر، بلند شو تو بزرگتر بنشینه. خلاصه این کار خوب یاد بچه بده، اخلاق خوب یادش بده، اعتقاد خوب. خوشبختانه یک کسی سوال کرد از پیامبر، که اگه این سوال نکرده بود ما تو همینجا روایت رو رها میکردیم. اطمان روایت دو جا هم نقل شد، یه جاش دیگه دنبال نداره، اما یه جا دنبال داره. قلت و کیفه یا اینه و علا بره. گفت یا رسول الله چطوری این پدر یا مادر کمک بدن به این فرزندشون که کار خوب بکنه؟ کیفیتشو برام بیان کنه. قال یقبل منهم میسوره. فرمودن کار اندک رو ازش قبول بکنه، بپذیره. نمیخواد کار سنگین ازش بخواد. انتظار کار بالا داشتن لازمش نیست، کار اندک رو ازش قبول نمیکنه دیگه. نمیخواد اون کارو بکنه. اون کار اندکش رو قبول بکنه. یه ذکر کمی گفت، یه آیه خون، یه کلمه خوب گفت، همینو بپذیر ازش. تشویقش بکن. از اون طرف فرمودن و یتجاوز عن معصوره. از کارهای خطای درستش هم بگذره. خوب اندکشو بپذیر، بد زیادشو زود عفوش کن. باز این عفو بکن متناسب با درک بچه. نگید بچه آدم بزرگه، بخواید بچه رو مثلا وادارش کنید کار بزرگ سالا رو انجام بده و گاهی بعضی حتی کتک میزنن بچه رو. نه، بچه درکش درک بچه دانه است. بذار کار خطاشو ازش بگذارید. اما این گذشت که میگیم، باز گذشت متناسب با نکاتی که اول صحبت هم گفتم. یک تو حق الناسه، خیلی خوب، پدر باید حالا جبران بکنه خسارتی رو که وارد شده، اما از طرفی هم بچه رو نمیخواد اذیتش بکنه، بچه رو متناسب با درکش. یه مقدار میاد بالاتر، چرا؟ 7-8 سالش میشه، 10 سالش میشه، اینجا اگه کار خلاف کرد دیشب اصلا حتی تعذیر میشه. یعنی اگه رفت دادگاه، قاضی میتونه حکم شلاق برش بگذاره، ولو بچه مکلف نیست. عمل منافی انجام داده بچه، پدر مادر نمیتونن بی تفاوت باشن. روایت داره که انشاءالله بعد بخونن، از 10 سال به بعد دیگه میگه رخت خواب بچه ها رو تفکیک میکنه. اینا نکات مهم تربیتیه که باید واضح باشه. پدر یا مادر نمیتونه بی تفاوت باشه، اینا رو باید بهش توجه بکنه. فرمود پس از مشکلات بزرگش بگذر، کار کوچک خوبش رو بپذیر. ولا یرهقه، یعنی دقت کنید روی این عبارت، لا یرهقه، یعنی او را وادار به نافرمانیش نکن. حالا وادار به نافرمانی یکیش اینه که من یه کار سنگین میذارم رو دوشش و میگم یالا این کار انجام ده، خب اونم نمیتونه، وادارش کنم که نافرمانی بکن، یکیشه. یکیش هم اینه که کار خوب رو منفور بکنم در دید او. باز چیکار کردن؟ وادار به نافرمانیش کردن. و نکات دیگه که حالا بگذارم، ولا یخرق به، خرق پاره کردن رو میگن. بچه رو نمیخواد پارش بکنه، پاره کردن یعنی روحش رو آزرده نکنه. ما تو فارسی میگیم لجش رو در نیار، تعبیر فکر میکنم بهترین کلمه که تو فارسی برش بتونم بکار برم، چون کتاب لغت‌ها اینا رو دیگه معنا نکردن، اینا رو که مثلا حالا اینا چوری معنا، خیلی فکر کردم که اینه کلمه رو چوری معنا کنم. آخرش به اینجا رسیدم که یعنی جرش نده، ما تو فارسی جرم میگه، جرش نده. و این جر دادن جسم نیست یا لباس نیست، یا لباس رو جر میدن پاره میکنن میگن جر دادن، بله خیر بنای پاره کردنه، میگن یک کاری نکن جرش نده. خب من بحثم باز ادامه داره، انشاءالله ادامه این صحبت رو باز دنبال این تعلیمی که دارم میگم، نکات خیلی خوب دیگری هست انشاءالله فرصت بشه خدمتون خواهم گفت، توفیق الهی باشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. امام سجاد علیه السلام می فرماین از کنار قتلگاه مرا عبور دادن، وقتی چشمم افتاد به جنازه پدر یاران و اصحاب شد، اونقدر متأثر شدم که همونجا نزدیک بود از دنیا بروم. مسلماً امام مبالغه نمی کنه، معلومه بغض گلوی آقا رو گرفته بود، از بس نگران شده. عمه هم متوجه شدم، صدا زدم فرزند برادرم، مالی تجود و به نفسک، این چه حالیست در شما مشاهده می کنم، نزدیک جان از بدنتون مفارقت کنه. گفتم ببینید عمه جانم، اینا رفتن جنازه های خودشون را دفن کردن، اما جنازه سید الشهدا علیه السلام اصحاب و یارانشون رو روی زمین انداختن، گویا اینا مرا مسلمان هم نمیدانه. فرمودن یادگار برادرم، خداوند تعهد گرفته بالاخره میان یه عده‌ای جنازه پدرتون اصحابشون رو دفن میکنن، روی قبر پدرتون یه علامتی نصب خواهند کرد که به مرور زمان کهنه نخواهد شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدایا رحمت ظاهری تو بر ما ارزانی داشتی، رحمت باطنی مغفرتت رو هم شامل حالمون بگردان. پروردگارا گناهان گذشتگانمون رو هم و آینده ما رو هم ببخش و بیامون. فرج مولای ما را برسان، قلبشون رو شاد فرما، از ما راضی بگردان، ما را موفق به تربیت اولادمون بگردان و در نسل ما همه اونها را محب اهل بیت علیهم السلام و بنده خالص خودت قرار بده. رهبر عالی قدر نظام اسلامی، خدمتگزاران، حاضرین همه رو حفظ فرما، دشمنان رو نابودشون گردان، نقشایی که کشیدن رو و هر چه ضربه زدن تو همین دنیا به خودشون برگردن. اموات و شهدام، پدر صاحب البیت، خواهرشون، همه رو رحمت فرما به جاه محمد.